بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. حقیقت بسیار مهم و قابل توجهی در روزهای گذشته محور سخن بود و اون این که ارتباط انسان چه با عناصر مادی عالم از قبیل پول، ابزار زندگی، زمین، کشاورزی و امثال این امور و ارتباط انسان با دیگر انسان‌ها و ارتباط انسان با کار، با فعل، با کوشش و با فعالیت. اگر شعاع دین باشه یا به تعبیر دیگر اگر به علاوه دین باشه یا به سخن دیگر اگر برخواسته از دین باشه، این مجموعه ارتباط در پیشگاه مقدس پروردگار هم دارای ارزش و هم قابل قبول حق و هم دارای پاداش به تناسب رابطه. این پاداش‌ها رو که شما در قرآن می‌نگرید مختلف بیان شده. اختلاف پاداش فقط به خاطر اختلاف کیفیت ارتباطه. فرض کنید یه جا قرآن مجید می‌فرماید لهم مغفرتون و درجاتون کریم، برای چنین مردمی هم آمرزش قرار داده شده و هم مرتبه ها و منزلت ها و مقام ها قرار داده شده و هم رزق نیکو و با ارزش. یا جای دیگه می فرماید ان لهم اجرا کبیرا. این تعبیرش با رزق کریم فرق میکنه. ما برای چنین مردمی اجر کبیر قرار دادیم. البته مصادیق این گونه آیات فقط قیامت برای مردم روشن میشه. یا در جای دیگر پروردگار عالم میفرماید لهم اجر غیر ممنون. این تعابیر مختلف مال اختلاف در کیفیت رابطه است. من اینو یه مقدار ساده تر براتون بیان بکنم که دریافتش برای بعضی از دوستان که خیلی با این اصطلاحات آشنایی ندارن آسان تر باشه. فرض بکنید رابطه ما با دفاع از اسلام که به چند صورت امکان داره. یکی با زبانه، که یه نفر هنرمند فکری در بین یه نسل، یه جمعیت، یه شهر، یه بخش، یه ده میاد اسلام رو برای مردم بیان میکنه و مردم با بیان او به فرهنگ پروردگار گرایش پیدا میکنن. یه وقت دفاع با مال، یه کسی میاد پولش رو در راه اسلام قرار میده، یه مسجد میسازه در یه محلی که نیازمند به مسجده، مسجدم جاذبه داره برای مردم، خانه خداست، حالا زیاد بیان یا کم بیان فرقی نمی کنه. اونی که میاد به قول حضرت مجتبی از آمدنش در مسجد 8 بهره الهی نصیبش میشه و همه اینام ریشه در اون پولی داره که یه پولدار خرج کرد. یه نفر میاد با پولش یه درمونگاه درست میکن. یه وقت دفاع از اسلام با قلمه، می نویسه و نوشتش هم باقی میمونه. خودش مرده ولی کتابش تو همه خونه ها رفته. مردم هر وقت حالی پیدا بکنن بر می دارن می خونن. همون خوندن اثر درشون میگذاره. یه وقتم دفاع انسان با اسلحه است. دشمنی به جغرافیای اسلام حمله کرده، هیچ راهی هم نداره جز این که با اسلحه حملهشو در هم بشکنن. خب پروردگار عالم به همه اینا اجر میده، ولی اجر متفاوت به خاطر تفاوت کیفیت ارتباط قلبی با عمل. مثلا امیرالمومنین میاد در جنگ خندق شمشیر میزنه، بر میگرده، پیغمبر درباره این شمشیر زدن میان میفرمایند ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. این رو اهل تسنن هم نقل کردن. خب حمزه هم شمشیر زده، عموی پیغمبر شهیدم شده، یا ابوذرم شمشیر زده، سلمانم وارد معرکه شده، همم کمیت کارشون یه جوره، همه اسلحهشون شمشیر بوده یا نیزه بوده یا تیر بوده، همشون هم زدن دشمنی رو کشتن. اما چرا امیرالمؤمنین افضل من عبادت الثقلین؟ علت افضل بودن ضربت امیرالمؤمنین نسبت به عبادت ثقلین خلوص امیرالمؤمنینه، که این خلوص بیش از به تنهایی خلوص کل جن و انس. البته ما نمیفهمیم کیفیت اون خلوصو، ولی این که پیغمبر می فرماید افضل من عبادت ثقلین، ریشه یابی که میکنیم به این نتیجه میرسیم که نیت امیر المؤمنین و خلوص امیر المؤمنین به تنهایی سنگین تر از خلوص تمام جن و انس. این امکان داره که واقعا نیت قلبی یه نفر اگر با نیت قلبی جن و انس سنجیده بشه مال این یه نفر سنگین تر باشه؟ باید بریم سراغ قرآن مجید ببینیم موردی از قرآن در این زمینه پیدا میکنیم یا نه. چهار مورد رو من از قرآن براتون میگم، اما یه مورد، این مورد اِنَّ، خوب دقت بفرمایید، این دیگه حرف خداست، سردش هم قرآن. اِنَّ ابراهیم، ابراهیم یه نفر، معلومه دیگه این اسم، اسم علمه به تعبیر ادبیات عرب، و یه شخص و خدا داره میگه، دوتانی یه نفره. اِنَّ ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین. این کلمه امت رو در این آیه در ذهن مبارکتون نگر دارین. در سوره بقره می فرماید کان الناس امتن واحده، تمام مردم عالم یک امتن. این تعبیر پروردگار الناس، این الف و لامش به معنای کله، یعنی کل الناس امتن واحده. فبعث الله النبیین، ما همه پیغمبران رو بر این امت واحده، یعنی جامعه انسانی، مبعوث به رسالت کردیم. خب اینجا میگه کان الناس امتن واحده، اینجا میگه ان ابراهیم کان امتن، ابراهیم به تنهایی همه انسان هاست. پس میشه یه نفر کل باشه مثل ابراهیم، پس میشه خلوص یه نفر از خلوص جمع جن و انس سنگین تر باشه. میشه، ما ظرف خیلی داریم تو طلا فروشا، مثلا پشت ویترینش 500 تا دونه ظرف بلوری یا مخملی جالب گذاشته، تو تمامش هم طلا چیده، اما ما ببینیم قیمتای طلاها با هم دیگه فرق میکنه، همش هم طلاست. وقتی ازش میپرسیم آقا این که مال یه معدنه، یه فلزه، چرا تفاوت قیمت داره؟ میگه آقا اونی که قیمتش هم سنگین تره 24ه، اونی که قیمتش خود کمتره طلای 20 عیاره، اونی که کمتره 18 عیاره. خلوص امیرالمؤمنین 24 عیاره و خلوص جن و انس پایین تر از 24 عیاره. ما وقتی 24 رو داریم، 23 هم داریم، 22 هم داریم، 21 هم داریم، 20 رو داریم، 18 رو که داریم، 19 رو نداریم. آنچه خوبان در خلوص در قلبشون داشتن، امیرالمؤمنین به تنهایی بیشترش رو داشته. یا آیم درباره امیرالمؤمنین براتون بخونم در سوره بقره که بی استثناء اهل سنت هم نوشتن این آیه مال امیرالمؤمنینه. من معنی این آیه رو درست نمی فهمیدم. خب همه علم که پیش آدم نیست، یه ذره علم یه ذره عقل پیش هر یه نفر، خداوند عقل رو تقسیم بین همه انسان ها کرده، ولی جمع عقل رو داده به پیغمبر اکرم که از ایشون تعبیر به عقل کل میکنن، یعنی تمام عقلا در دنیا، حتی عقل قبل از خود پیغمبر و عقل انبیا شعاع عقل پیغمبر عظیم و شأن اسلام. علم هم همینجور پخش یه جا پیش یه نفر نیست. خب من این آیه رو نمی فهمیدم. یه عالمی بود که وقتی هم مریض شد، من می شناختمش، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام رو، به محض این که شنیدن این عالم مریض شده فرستادن خدمت این عالم و مصرم بودن به این که وقتی میرین پیش ایشون هر چه خواسته داره جواب مثبت بدین. یه وقتی از طرف امام اومدن خدمت ایشون، گفتن و امام اصرار به ما کرده که شما هرچی خواسته دارین اجابت بشه. ایشون فرموده بودن من کل خواستم از حضرت امام اینه دعا بکنن برای من. همین. خیلی عالم نورانی بود، خیلی. این آیه رو من معنیشو از ایشون یاد گرفتم. آیه مالی یکی از اعمال امیرالمؤمنینه، یه عمل. اون زمانم سن امیرالمؤمنین 20 سال بود. در ضربتی که در جنگ خندق زدن 23 سالشون بود. کار امیرالمؤمنینم اون شب این بود که بیاد تو رخت خواب پیغمبر که این 40 نفری که خونه رو محاصره کردن میخوان بیریزن پیغمبر رو بکشن، پیغمبر جانشون به سلامت برداشته بشه بره مدینه. چون اینا فکر میکردن که اینی که زیر این زیر انداز تکون میخوره و رو انداز خود پیغمبره. صبر کردن تا یه مقدار از شب بگذره بعد حمله کنن. 40 تا مال 40 قبیله بودن که خون پیغمبر بین این 40 قبیله پخش بشه. یه وقت قبیله قریش به خونخواهی بلند نشه، چون دیگه در مقابل 40 قبیله نمیتونست مقاومت بکنه، خون به کل پامال میشه. پیغمبرم هوا حدوداً تاریک که شد از خانه از یه محل دیگه زدن بیرون و رفتن. اینا هم به امید این که خوابیده در رخت خواب پیغمبره. در حقیقت خوابیدن اون شب حفظ جان پیغمبر رو باعث شد. خب ریختن و یه مرتبه امیرالمؤمنین بلند شد و گفت چه خبره؟ دیدن علی علیه السلام. گفتن پیغمبر کو؟ گفت پیغمبر رو شما به من نصب برده بودین که من الان تعبیر شما بدم، مگه پیغمبر رو دست من داده بودین؟ پیغمبرم رفته بود. این یه عمل امیر المؤمنین. ببینید مسئله خوابیدن تو رخت خواب نبود، وقتی تحلیل میشه در ارتباط با حفظ جان پیغمبر بود و بودن اون شب ایشون جان پیغمبر رو از خطر نجات داد. حالا عمل اون شب من الناس، این ارزیابی پروردگار، من الناس، من یعنی بعضی، یعنی یکی، دوتا، من الناس نه همه ناس، من الناس من یشری، به خدا خیلی حرف، من الناس من یشری نفسو ابتغاء مرضات الله، یعنی در دل امیرالمومنین یه ذره نیت نبود که من امشب بمونم که پیغمبر خوشحال بشه و از دست من راضی باشه. من الناس من یشری نفسو، فقط ابتغاء مرضات الله. این ارزیابی حق که علی اون شب در سن 20 سالگی جانشو در برابر رضایت من معامله کرد. حالا من چقدر رضایت به علی تحویل میدم؟ اینو اون عالم یاد من داد که اون شب امیرالمومنین در برابر معامله جان که پیغمبر رو حفظ کرد، خودش کشته نشد، ولی همین بودنش در اون رخت خواب باعث شد پیغمبر زنده بمونه. حالا اون شب در مقابل این جان بازی چقدر خدا به علی رضایت داده. باریکلا به این عالم، آفرین به این عالم. من اگه از ایشون نشنیده بودم بازم نمی فهمیدم. ایشون فرمودن تو این معامله، تو این بیع و شرا، تو این خرید و فروش جانی به خدا فروخته شده، اولا باید بشینی قیمت جان رو حساب بکن. قیمت جان فرق میکن. مثلا یه روایتی رسول خدا دارن که اهل تسنن هم نقل کردن، خیلی روایت مهمی، میفرماین آقای تمام اولین و آخرین شهدا هستن. خب آقای اولین و آخرین شهدا هستن. شما میدونید تو این شهدا حضرت زکریا هست، حضرت یحیی هست، پیغمبرانی هستن، یقتلون النبیین بغیر الحق. آقای شهدای اولین و آخرین، آقای اولین و آخرین شهدان و آقای همه شهیدان عالم شهدای حسین من هستن و آقای شهیدان کربلا حسین منه. ببینید سه درجه شد، آقای اولین و آخرین شهدان. دیگه نمیگه آقای اولین و آخرین شهدای کربلا، میگه اینا که امتیاز گرفتن و رفتن بالا، حالا ما فوق اینا، این 72 نفرن و ما فوق این 72 نفر حسین منه. این به خاطر تفاوت قیمت جانه. یه کسی اومد پیش عیسی، جوونم بود، یه دونه چوب آورد، حالت عصا داشت. به مسیح گفت میشه یه کاری بکنی من این چوبو بندازم زمین اژدها بشه؟ گفت نه. گفت چرا؟ چرا نه؟ یه پیغمبر اولی العزم که همه جور قدرت داره. خب یه کاری کن من این چوبو بندازم بشه اژدها. گفت تو یه اشتباه بزرگی داری که من باید حالیت بکنم که این چوب و 100 میلیون دیگه چوب تو دست تو مورچم نمیشه تا چه برسه به اژدها. گفت چیه؟ گفتش که تو دست تو با دست موسی اشتباه کردی، برو دست موسی رو پیدا بکن، نیازی به من نداره. اون دست اگر گیرت اومد چوب و بندازی اژدها میشه. همه دست ها که دست موسی هست. تو طواف کعبه یه جوون بی‌تربیتی یه زن زیبایی رو دید. خب خداوند اجازه نداده خانوما در طواف گردی صورتشون رو بپوشونن، حتما باید باز باشه. زنون مردونه هم که همه با هم طواف میکنن. به زنا گفته حرامه قیافتون رو بپوشونین، به مردم گفته نگاه کردن به نامحرم حرامه. یه نیم میلیون نامحرم و جلو آدم سبز میکنه، آدمم یه ماست مکس از زن و بچه هم دوره، میگه این 1 میلیون باید قیافشون هرچی هم خوشگل باشن باز باشه، جنابالی هم هرچی از زن و بچه دوری و در اوج غریزه جنسی هستی باید به یکی از این زنا نگاه نکن. در میان موج دریا تخته بندم کرده دوست، باز میگوید که دامن تر مکن هوشیار باش. یه جوونی یه زن زیبایی رو دید، گوه حالا تو طواف که شلوغ پلوغ یه بدن اینو لمس بکنم. اومد دست گذاشت رو دست سپید زیبای این زن، دستش به دست زن چسبید، دیگه بلند نشد، گرفتنشو. فقهای مکه رو دعوت کردن، گفتن این دست به دست این زن چسبیده چی کار بکن؟ بعضی ها گفتن باید دست جوان رو هم مچ قطع بکنین و از دست این زن بلند بکنین، این خیلی خیانت کرده کنار بیت تو طواف. خب بی تربیت به ناموس مردم چی کار داری؟ بعضی ها گفتن نه نباید دستشو قطع بکنیم، دکتر مکتر بیارین ببینین چه زمینه‌ای میتونن به ما بدن که این دستو جدا بکنیم. جوونم داشت گریه میکرد و یه نفرم اونجا گفتش که آقا این نه کار فقه هاست نه کار دکتر هاست نه کار جراح هاست، شما هر کاری بکنین به این دوتا دست یا به یکی از این دوتا لطمه میخوره. شما اگه میخواین این مشکل حل بشه، وجود مبارک حضرت حسین الان مکه است، یه نفر رو بفرستین و مشکل رو به ایشون بگین. قبول کردم. نماینده استان اومد، استانداری اومد یا فرمونداری خدمت حضرت ابی عبدالله، عرض کرد حسین جان یه همچین حادثه‌ای پیش اومد. فرمودم من خودم میام. خودشون بلند شدن اومدن تو اون مجلس که فقها بودن و دیگران بودن و فرموندار مکه بود و هیچی به جوان نگفتن، چون به ما دستور دادن گناهکار رو سرزنش نکنید، تحقیر نکنید، تو سرش نزنید، علاجش کنید. امام همین که وضع این جوان رو دیدن و دست چسبیدش رو به دست این زن، یه توجهی به پروردگار کردند و عرض کردند خدایا به خاطر من این جوان رو نجات بده. دست راحت بلند شد. امام به جوان فرمودن با خدا آشتی باش، همین، و بلند شدن رفتن. هر دستی که دست موسی نیست، هر نفسی که نفس ابی عبدالله نیست، هر جانی که جان امیرالمؤمنین، اینا همه نظر قیمت پیش پروردگار فرق میکنه. ببینید چقدر قشنگ گفت به این جوان، فرمودن میخوای این چوب اژدها بشه، برو یه دستی مثل دست موسی رو پیدا بکن، وقت نیازی به من نداره. خب چقدر رضایت اون شب خدا به امیرالمؤمنین پرداخته، در مقابل این که جانشو در معامله با خدا قرار داد برای این که پیغمبر از خطر سالم بمونه. اینو این عالم به من یاد داد، گفت من دورنماشو میتونم برات بگم، حالا تا بعد خدا خیلی از آیات قرآن رو قیامت برای قلوب تحقق میده. گفت اگر روز قیامت، خیلی دقت بکنید ببینید این یه عمله، کل عمر امیرالمؤمنین که نیست، یه شب امیرالمؤمنین، اون ضربت یه روز امیرالمؤمنین. گو اگر قیامت از حضرت آدم که اولین انسان تا آخرین نفر که دیگه بعد او بچه‌ای به دنیا نیومد و قیامت شد، ظرف عمل اولین و آخرین سرخالی باشه، نصفه باشه، به کل خالی باشه، یعنی یه عده به خدا بگن ظرف عمل ما دو سومش پر، ما یه سوم دیگه احتیاج داریم، ظرف بعضی ها نصفه باشه، ظرف عمر بعضی هم خالی خالی باشه، اون مقدار رضایتی که اون شب خدا به علی داده در مقابل جانش اگر در ظرف اولین و آخرین بریزه کل رو پر میکنه و هیچی از علی کم نمیاد. این عرضش، ببینید این عرضیابی عمل قرآنه، میشه یه نفر به اندازه کل باشه، خب بعد قرآن میگه میشه، میشه یه نیتی از نظر سنگینی ارزش از مجموع نیتها بیشتر باشه، بله میشه، چرا نمیشه، چرا نمیشه؟ این که مواردش در عالم هست و معلومه. خب حالا ارتباط ما چه با حالات، چه با ابزار، چه با عناصر، چه با پول، چه با مردم، چه با زن و بچه، چه با اعمالی که داریم، اگر ارتباط به علاوه دین باشه، یعنی سبب رابطه من دینه، من دنبال پول دارم میرم، رابطه بین من و پولم دینه، اینجورم بین من رابطه که به من داره دین میگه غصب نه، دزدی نه، اختلاس نه، رشوه نه، ظلم حقوقی مالی به مردم، نه پس چی رابطت باشه با مال، فقط حلال خدا. حالا در این به دست آوردن حلال میخوای بری صنعت، میخوای بری کشاورزی، میخوای بری تجارت، فرقی نمی کنه. اون پول در آوردن تو رو که عاملش دینه، هم قدم تو قبول دارم، مغازه تو هم، کارخونه تو هم، زمین کشاورزی تو هم، پول تو، و هم فردای قیامت هیچ دادگاهی برای تشکیل نمیدن برای پولت. هیچ دادگاه. ممکنه یکی بگه نه آقا خیلی هم دادگاه تشکیل میدن. تو نهج البلاغه میفرماد ما اسف من دارن اولها انا و آخره فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. علی داره میگه در حلالش حساب کشی میکنن. این معنیش این نیست که حلال خورو میارن گریبانشو میگیرن میگن یالا حلالاتو وایسا حساب پس بده. معنیش اینه که بهش میگن 70 سال حلال در رو بردیم، ما حالا میخواییم پات حساب بکنیم مزدشو بهت بده. نه معنیش اینه که ملتو میکشن تو دادگاه و با تلخی میگن یالا حلالاتو حساب بده. فی حلال ها حساب، یعنی اگه حلال در رو بردی حسابشو میکنن بهت میدن، و فی حرام ها عقاب. یه روایتی رو مرحوم حاج ملهادی سبزواری در حاشیه منظومه حکمتش نقل کرده، خیلی روایت پاکیزه‌ایه، خیلی جالبه. میگه خداوند متعال به داوود پیغمبر فرمود این حلال خوری که تو داری میدونی عاقبتش چی میشه؟ عرض کرد نه. خطاب رسید از اول تکلیفت تا شب مرگت. چند تا لقمه خوردی؟ خب من که نمیدونم خدایا، فرض کن 5 میلیون لقمه. صبحونه 12 بار دستتو دراز کردی لقمه رو آوردی بالا گذاشتی تو دهنت، بعد جویدی و فرود. نهار همینجور، شام همینجور، داوود به علت این که حلال خوردی، من هر لقمه ای رو که دست دراز کردی برداشتی تا تو دهنت آوردی و جویدی و فرو دادی مزدش و قیامت بهت میدم. اینجوری حساب میکنن پای آدم. حرف من در این 5 روزه با دوستانی که بودن از روز اول تا امروز این بود بیایید تمام روابطمون رو با تمام برنامه ها بر اساس دین قرار بدیم تا بهره کامل دنیایی و آخرتی نصیبمون بشه. مثلا آدم شهوت داره، خب با شهوت رابطه داره، خب بیاد این رابطه رو با غیر با دین برقرار بکنه. دین میگه شهوت داری؟ قبول دارم. فشار بهت میاره؟ قبول دارم. خب نرو زنا کن. چرا ارتباط با لذت رو از طریق شیطان قرار میدی؟ یا خودتو نگرد، یا اگه نه برو ازدواج بکن، هر چی میخوای در ازدواج مشروع شهوترانی بکن. من در ازدواج مشروع که تو شهوترانی میکنی، قرار گرفتن در کنار همسر شرعی تو عبادت حساب میکنم. صبحم که میری غسل میکنی، هر قطره آبی که رو زمین میریزه تا غسل تموم بشه، هر قطره رو تو نامه عمل صدقه در راه خدا مینویس. خب رابطه با شهوت رابطه دینی باشه، رابطه با شکمت رابطه دینی باشه، رابطه با مردم رابطه دینی باشه، رابطه با دیدنات رابطه دینی باشه، رابطه با خوردنات رابطه دینی. این رو میگه قرآن، دیگه تجارتی هم از این بالاتر نداریم. یه مرد بزرگواری هست که اهل مدینه بوده، ایشون میگه من تو کتابا دیدم همین قبل از محرم رفته بودم بیت المقدس، مسجد اقصا و محل معراج، از بیت المقدس کار داشتم، گفتم که بیام شام. روز اول ماه سفر وارد شام که شدم دیدم شام چراغونیه، زینت و آذین بندیه، مرد و زن و بچه لباس نو پوشیدن، میرن میان میخندن شادن، اما تک و توکی رو میبینم تا یه جای خلوتی گیر میارن سرشونو به دیوار میذارن که کسی نبینه تشون، زار زار گریه میکن. خدایا امروز چه روزیه؟ چون منم یادم رفته بود مسافر بودم، از یه مملکت دیگه اومده بودم، امروز یعنی یه روز هم روز عید هم روز عزا، نمیشه که. هرچی هم فکر میکنم که امروز در اسلام روز عیده به نظرم نمیاد. اومدم پیش یکی این گریه کنا، دستم رو گذاشتم رو شانش، آقا امروز شهر شما چه خبره؟ گفت هیچی آقا. فهمیدم ترسید من مأمور حکومتی باشم حرف نمیزنه. گفتم آقا از من نترس، من اسممو بهت میگم، اسم من سهل ساعدیه، من از صحابی پیغمبرم، اهل شهر شما نیستم، بگو به من چه خبر. گفت سهل چرا زمین دهن وانه میکنه مردمو فرو ببر؟ چرا آسمان ها نمیاد زمین مردم رو نابود بکنه؟ گفتم مگه چه خبره؟ گفت واقعا نمیدونی چه خبره؟ گفتم نه والله. گفت خبر نداری امروز از دروازه ساعات اهل بیت پیغمبر رو به اسارت گرفتن وارد این شهر میکنن؟ امروز 18 سر نورانی رو بالای نیزه میزنن. امروز پیشابیش سرهای بریده سر جگرگوشه زهرا رو وارد این شهر میکنن. گفت دوان دوان اومدم دم دروازه، اولین بار چشمم به زین العابدین افتاد، چشمم به این سرهای بریده افتاد. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.